بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
فصل 11 راجع به تعریف کیف و تقسیم اولیه کیف بود. تعریف کیف در جلسه قبل مطرح شد، در خاتمه‌اش به نحوه کوتاه اشاره به تقسیم اولیه کیف می‌کنه. تقسیم اولیه کیف یعنی اولین تقسیمی که کیف برمی‌داره و کیف جنس اونهاست و اینها انواعش هستن. و تذکر میده که حصر کیف در این اقسام چهارگانه یه حصر استقراییه، استدلالی بر این قسمت وجود نداره. بذار اینجور می‌فرمان که و ینقسم الکیف انقساما اولیا الی اربعة اقسام کلیه. کیف به حسب انقسام اولی چهار قسم کلی، به چهار قسم کلی تقسیم میشه. خب یکیش هیل کیف، تمام تک تک اینها رو مفصل مورد بحث دارم. کیف یاد محسوسه که در همین ادامه بحث میشه. تک تک اونها مثلا کیفیت نفسانی، اما کیفیت نفسانی یکم متأخرتر میگه، کیفیت مختص به کمیات، کیفیت استعدادی، همه رو بحث میکنه. لذا اینجا دیگه هیچ تعریفی ارائه نمیکنه. به ینقسم الکیف انقساما اولیا الی اربعة اقسام کلیه، یل کیفیات المحسوسه این قسم اول، و نفسانیه که میشه قسم دوم. از کتاب ما صفحه 120 راجع به کیفیت نفسانی بحث میکنه. ول مختصت بل کمیات، یعنی کیفیات مختص به کمیات و همچنین کیفیت های استعدادیه، کیفیات استعدادیه. و تعویل هم فی حسرها فی اربعتن علال استقرا، یعنی اعتماد حکما در این که کیفیات چهار قسم هستن، این بر استقرا هستش. این برهانی که مثلا برهانی باشه این مسئله، برهان باشه اینجوری نیست. این همچنان میشه تعدادشون افزایش پیدا بکنه، یا در مداقه ها معلوم بشه که مثلا این یکی که جزء کیفیات شمردن واقعا جزء کیفیات مثلا نیست، مثلا کمترش کنن بیشترش کنن، اینا هم امکان پذیر. خب این میشود تقسیم اولیه کیف که در آخر فصل 11 مطرح کردن. از اینجا شروع میکنن به این که در خصوص این اقسام چندگانه مباحث رو ارائه بدن. یکم حالت فهرستوار پیدا کرده، چون صدر علامه نمیخواد مبسوط وارد این مقوله ها بشه، برای اینکه یک آشنایی فی الجمله در خصوص اقسام مختلف کیف حاصل بشه. فصل 12 در خصوص کیفیات محسوسه بحث میکنه. خب روشنه کیفیت محسوسه عبارت است از کیفیت هایی که انسان با قوای ادراک حسی اونها رو درک میکنه. پس بنابراین هم باید کیف باشه، هم باید کیفی باشه که مثلا برخلاف کیفیات نفسانیه یا کیفیات استعدادیه، اونها محسوس نیستن. ولی اون کیفیت هایی رو که به حسب ادراکات حسی درک بشن، اونها رو ما میگیم کیفیات محسوسه. یک تعریفی، البته تعریف رسمی از کیفیات محسوسه اینجا مطرح می‌فرماد که فرمایش ابن سیناست. البته فرادون شیبهایی هم داشته، اشکالاتی وارد کردن، جوابایی دادن، اون را اصلا علامه طباطبایی مطرح نمی‌کنه. تعریفی که از کیفیات محسوسه اینجا ارائه شده به حسب که تعریف رسمی، یعنی خاصیتش تعریف شده، این استش که نحوه بروز اثر و فعالیت کیفیات محسوسه از قبیل تشبیه مجاور به خوده. یعنی کیفیات محسوسه این خاصیت درشون هستش که وقتی یه چیزی مجاور اونا قرار میگیره، مجاور رو شبیه به خودشون میکنن. مثلا حرارت، حرارت جزو کیفیت های محسوسه. اگر چیزی مجاور شیء حار قرار بگیره، اون مجاور رو مشابه خود حار میکنن، یعنی متصف به ویژگی حرارت میشه. حالا در این که آیا واقعا این مثلا خاصیت مشترک میان همه مثلا کیفیت های محسوس هستش یا در بعضی از اونها ممکن نباشه، بحث های اتفاق افتاده. مثلا بحث کردن که از جمله کیفیت های محسوس رنگ ها هست، خب رنگ ها چجوری کنار خودش رو شبیه خودش قرار میده. بعد مثلا بعضی دیگر اومدن جواب دادن که منظور از مجاورت در اینجا مجاورت متناسب با خود شی هستش. مثلا فرض کن که چشم که باز میشه و در مجاورت رنگ قرار میگیره، رنگی که در بیرون هستش مجاور خودش رو شبیه به خودش قرار میده. مثلا یه آینه اگر کنارش قرار بدید مجاور خودش رو شبیه به خودش قرار میده. خیلی البته نیاز نیست اصلا قابوشاری بکنه حتما برای این خاصیت. ممکنه خاصیت های متنوعی باشه در کیفیت های محسوس، بعضی از جا اونجوری باشه، بعضی از جا جور دیگه باشه. لذا اینجوری مطرح میفرمان: الفصل الثانی عشر فی الکیفیات المحسوسه، که اولین نوع از کیفیت های چارگانه هستش که اینا جزو تقسیمات اولیه کیف محسوب میشن. الفصل الثانی عشر فی الکیفیات المحسوسه، این در کیفیت های محسوس هست. و من خاصته ها ان فعلها به طریق تشبیه، یعنی خاصیت علل قاعده باید بگی یعنی خاصیت مشترک میان همه کیفیت های محسوسه. و من خاصته خاص هم که میگه یعنی بحث سر ذات و ذاتیات نیست، ولی اگه ذات و ذاتیات باشه جنسش میشه چی؟ کیف. یعنی در واقع اگر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی رو همون کیفیت محسوسه مناور میدادن، یعنی کیفی که به حسب ادراکات حسی درک میشه، این چه بسا بهتر بود. ولی حالا یه بیان دیگری رو در اینجا مطرح میکنن، ظاهرش اینه که این یه خاصیتی که مشترک میان همه کیفیات محسوسه، ولی زو اشکالاتی وارد شد بعد کسان خواستن جواب بدن. و من خاصته ها ان فعل ها به طریق تشبیه، یعنی از خاصیت کیفیت های محسوس این هستش که فعل این بروز اثر و فعل کیفیات محسوس به طریق تشبیه. به طریق تشبیه یعنی چی؟ ای جعل الغیر شبیها به نفسها، یعنی اون غیر منظور از غیر هر غیر نیست، غیری که مجاور با او قرار بگیره در یک وضع خاص با او باشه، غیر رو شبیه به خودش میکنه، شبیها به نفسها، شبیه به نفس. البته این تشبیه به خود، تشبیه به خود یه فرایندی داره. مثلا اینجوری نیستش که اگر مثلا یه جسمی هار باشه یه جسم دیگه بهش بچسبه حرارت او منتقل بشه بهش. فلسفه ما اینجوری قبول نمی کنه، این رو نمیپذیره، بلکه میگه این مجاورت منشأ اعدادهایی میشه که جوهر جسم مجاور از خودش حرارت بروز بده یا داره کیفیت حرارت بشه. چون یه اصلی دارن اساسا الاعراض لا تنتقل، اعراض منتقل نمیشن، چون عرض برآمده از جوهره و معلول جوهره، این نمیتونه در واقع این معلول علت خودش رها بکنه مرتبط بشه با یک حقیقت دیگر. این فقط تو یک فرایند اعدادی موجب میشه که او هار بشه، یعنی حرارت پیدا بکنه، بارد بشه یا چیز ویژگی دیگه پیدا بکنه. حالا و من خاصتا این بحثی که اینجا کرده که اصلا ضرورت نداره، ممکن در برخی از جا مهم باشه، مثلا در تحلیل حس. حالا خود تحلیل حس خیلی بحثای عمیقی داره، ولی یکی از مسائل همینه که مثلا وقتی مثلا قوه لامسه ما نزدیک حرارت قرار میگیره، چون اون شیء هار بدن ما رو هم دارای حرارت میکنه، این مقدمه احساس حرارت فراهم میشه. البته اینجا هم در صدد بیان اون نکته نیست، ولی میگم این بحث ممکنه اونجا به درد بخوره. و من خاصته ها ان فعل ها به طریق تشبیه، ای جعل الغیر شبیه هم به نفس ها، کما تجعل الحرارت و مجاوره ها هارن، چنانچه حرارت مجاور خودش رو هار قرار میده، اونم حرارت پیدا میکنه. خب این جای بحثی کردن که خواهی اینجوری باشه پس مثلا رنگ ها چجوری مجاور خودش رو قرار میده. شما همش میگید فعلش به طریق تشبیه، یعنی جعل الغیر این چجوری میشه. اینجا بعضی که خواستن جواب بدن گفتن که اولا مجاورت در هر جایی به حسب خودشه، مثلا مجاورت برای گرم شدن که جهل الغیر شبیه هم به نفسها بشه این هستش که بهش بچسبه، یا خیلی فاصله داشته باشه فایده نداره. مثلا هر جایی مجاورت یک معنی خاصی داره. در رنگ ها که بخواد تشبیه بکنه، یعنی غیر رو شبیه به خودش بکنه، این مجاورت ویژه میخواد. مثلا در آینه یه نوع مجاورت ویژه‌ای که با رنگ قرار بگیره جلال الغیر شبیه هم به نفسها میشه. یا چشم مثلا، وقتی چشم مثلا بسته باشه نه باز بشه در یه وضعیت خاص قرار بگیره، سیاهی که در بیرونه یه شبهی از خودش در شبکیه چشم ما میذاره، بس جلال الغیر شبیه هم به نفسها میشه. حالا ممکنه یه سختیایی هم باشه در تطبیق این تعریف در همه موارد. می فرماد و کما یلغ السواد مثلا شبهه او ای مثاله علی العین، چنانچه الغا میکنه، میخواد بگه که چجوری پس این تعریف بر مثل رنگ ها تطبیق میکنه، این ناظر به یک اشکاله. ایرادی هستش که فخر رازی وارد کرده در جلد اول مباحث مشرقی صفحه 266، اونجا اشکالی وارد کرده و بعضی اینجوری جواب دادن، گفتن مثلا در اونجا منظور از تشبیه یعنی طریق تشبیه و جلال غیر شبیه به نفسها اینجوری میشه که مثلا چشم در یه شرایط خاصی اونجا سیاهه، اینجا هم بشه سیاه میشه. مثلا کما یلغ السواد مثلا شبه او ای مثالتون در شبکه چشم مشابه او میفته، مثال او علل این مثلا، یا رو آینه مثلا ما گفتیم. خب حالا اینو عرض کردم، اگر ایشون تمرکز میکرد رو همون کیفیت محسوس بهتر بود. حالا کیفیت رو ما که نتونستیم تعریف بکنیم جز به حالت سلبی لوازم چیز دیگر، در صورت کیفیت اگر در ترتیبی شناخته شد اون میشه جنس. فصلش رو یا خاصهش رو میتونستیم همین محسوس بودن قرار بدیم اینجوری. حالا بعد کیفیات محسوسه به دلیل اینکه مسئله حس در اونها مطرح هستش، به حسب حواس پنجگانه به پنج قسم تقسیم میشه. ول کیفیات المحسوسه تنقسم الى المبصرات یک، ول مسموعات دو، ول مذوقات چشیدنی ها سه، ول مشمومات بویدنی ها چهار، ول ملموسات در واقع به ترجمه ساویدنی ها، یعنی چیزایی که مثلا قوه لمس رو در فارسی میگن بساوایی، نمیشه ملموسات. حالا تک تک اینها رو مباحث رو در این خصوص مطرح میکنه. بحثا مبسوطتر از اینه، در خود اسفار خیلی مبسوط مطرح شده تک تک اینها. کاری که علامه اینجا کرده خوبه، شاید زیاد ضرورتی الان به بسط این مباحث اینجا نباشه. اولین گونه از کیفیات محسوسه رو که علامه مطرح میکنه باید مبصراته، یعنی کیفیت هایی که با قوه باصره اونها مورد درک قرار میدن. خود مبصرات گونه هایی دارن، این همه استقرائیه. یک گونه از مثلا اینجا دو گونه از مبصرات رو گفته، یکی الوانه و دیگری نوره. اما الان بخش اول که الوانه محل بحث قرار گرفته، گونه ای از مبصرات، مبصرات چیند؟ کیفیت های مبصره. کیفیات مبصر یا همون مبصرات یک گونه شون الوانن، رنگ ها. در خصوص رنگ ها اینجا دو تا دیدگاه مطرح شده، یکی دیدگاه مشهور و یکی هم دیدگاه غیر مشهور، خلاف مشهور، که الان خیلی مشهور شده ولی در اون زمان اونها غیر مشهور بوده، الان خیلی شهرت پیدا کرده. دیدگاه مشهور در خصوص الوان این استش که اینا واقعا کیفیات موجود در خارج هم، کیفیات عینی موجود در خارج هستن، اینجوری نیستش که فقط به لحاظ ساختار ادراکی ما به نحو خیالی شکل گرفته باشه، نه واقعا، یعنی چه ما باشیم یا نباشیم این رنگ ها در خارج واقعیت دارن. حتی خیلی بحث نکرده در اینکه واقعیتشون چیه، اینجا مباحثی رو اینجا مطرح نفرموده، ولی در اصل اینا واقعیت خارجی دارن. همینایی که دیدگاه مشهور رو قبول دارن در این که رنگ های اصلی و غیر اصلی چی هستن اختلاف دارن. یه قول که مشهور همینه این استش که رنگ اصلی و بسیط فقط رنگ سیاهی و سفیدیه، بقیه رنگ ها همه از ترکیب سیاهی سفیدی شکل گرفتن. این پس بنابراین دیدگاه مشهور در ارتباط با الوان این دوتا نکته توش هست، اولا اینها واقعیت های خارجی هستن نه اینکه صرفا در دنیای خیال ما شکل بگیرن، ثانیاً رنگ اصلی سفیدی و سیاهی و بسیط این دوتا هستن، بقیه ترکیبی از این دوتا هستن. همینایی که نگاه مشهور رو در قسمت اول قبول دارن در اینکه رنگ‌های اصلی چی هستن، میگن 5 تا رنگ رنگ اصلی هستن، بقیه از ترکیب اینا شکل میگیرن که میخونیم عرض میکنیم. والمبصرات منها الالوان فالمشهور انها کیفیات عینیتون موجودتون فی خارج الحس. دیدگاه مشهور این استش که این الوان کیفیت های عینی خارجی و موجود در خارج حسه، اینجوری نیست که تو حس ما صرفا شکل بگیره واقعیت خارجی نداشته باشه. یعنی حواس ما که قوای ادراکی ماست در مسئله رنگ ها هم همچنان منفعله، فعال نیست. خب و ان البسیط منها البیاض و السواد. بیاض بسیط این اصلی رنگ اصلی، بسیط پایه، رنگ پایه چیه؟ بیاض و سواده. و باقی الالوان حاصلتون من ترکبه ما اقسام من ترکیب. اینجوری میگن که مثلا بر اساس نظام تشکیک در میان سفیدی و سیاهی که یک سرش سفیدی یک سرش سیاهیه، به حسب درجات ترکیبی که بین سفیدی و سیاهی هستش همه رنگ ها تولید میشه. مثلا اگر درجه سفیدی زیادتر باشه درجه سیاهی کمتر باشه، مثلا اول زردی میشه بعدش سبزی میشه، ولی اگر سیاهی بیشتر بشه یواش یواش به سرخی میگرایه مثلا، یا یواش یواش نیلی میشه مثلا، یا همینجور چیزهای دیگر. این به حسب نوع ترکیب میانه بیاض و سواده و باقی. بله؟ تعریف چی؟ نه تعریف نمسته بکنه، نه این تعریف نیست. دو تا دیدگاه در ارتباط با رنگ ها از قدیم مطرح بود، آیا اصلا رنگ در خارج وجود داره یا صرفا تو خیال ما تو فضای حس مشترک شکل میگیره واقع خارجی نداره، نمیخواد تعریف کنه. توجه کرد؟ بله. و غیله، یعنی این غیله همون قول مشهور رو قبول کرده که اینا واقعیت‌های خارجی هستن، اما در این که بسیط و مرکبش کدومه اختلاف داره. و قیل الالوان البسیط، یعنی رنگ‌های پایه، الالوان البسیط الذی الاصول، یعنی پایه هستن، اینا 5 تا هستن، 5 تا. السواد والبیاض والحمره والصفره والخضره، اینا هستن. و باقی الالوان مرکب منها، یعنی بقیه رنگا ترکیب از این 5 تا هستن، این 5 تا رنگ پایه هستن. خطر اون قبلی شهرت بیشتری داره که سیاهی و سفیدی، خود اینا هم یعنی زردی، سرخی، سبزی، اینا هم با چی درست شده؟ با همین مسئله سیاهی و سفیدی درست شده، نه اینکه اینا خودشون رنگ پایه باشن. خب این از این. و غیل تو خود چیزا هم مثلا رنگ آبی، مثلا همون خضره که همون آبی را میگیره، منطقه درجات چون یه مقداری فرق میکنه، گرچه مثلا زرقا اینا هم یا ازرق مثلا، رنگ ازرق کبود مثلا، یا آبی را دارن میگن در عربی اینا میگن. سلام،
اگر با رنگ سیاه و سفید
ما نتونیم رنگ ها را تولید کنیم، دیر تربیت میشه. بله دیگه، اگر بر اساس نگاه اول تمام رنگ ها بر اساس ترکیب سفیدی سیاهی درست میشه.
نه
استدلال برهانی چی دیگه الان چی دیگه میتونی حاکم؟ نه برهانی ها حسیه میشن، استقرار و حس و تجربه و ایناست. و غیل اللون و کیفیتون خیالیتون لا وجود لها وراء الحس. در زمانهای قدیم هم این بحث مطرح بود که آیا اساسا رنگ ها وجود خارجی دارن یا ندارن. اون وقت مشهور این بود که رنگ ها وجود خارجی داره. الان مثلا خیلی ها میگن که رنگ ها وجود خارجی نداره، یعنی با این کیفیت دیگه ما درک میکنیم اینجوری تو خارج نیستش. اون زمان هم این دیدگاه مطرح بوده. و قیل اللوم کیفیتون خیالیه. خیالیه که میگه یعنی میخواد بگه واقعیت خارجی نداره، به این سبکی که ما درک میکنیم کیفیتون خیالیه، لا وجود لها، همین تفسیرشه، لا وجود لها وراء الحس. مثل بسیاری از امور کل حاله و قوس غزه، حاله به این چیزی که دور ماه شکل میگیره گفته میشه، بعضی از شبها بعضی موقع میشه دور ما یه چیزی چندین برابر خود ما شکل میگیره، این میشه حاله، حاله میشه. بعد قوس قزح که همین در واقع رنگین کمان باشه. اینجوری نیستش که واقعا اونجا مثلا نقاشی کرده باشن این سبکی که نیستش، که ما از این زاویه داریم اینجوری میبینیم. حقیقتش چیه؟ میگه وحیه حاصلتون من انواع اختلاط الهوا بالاجسام المشفه او انعکاس منها. همه این نصفا او داردی درسته؟ او انعکاس منها. میفرماد وحیه یعنی حاله و قوس قزح و نمیدونم رنگها و اینا همشون حاصل میشن از انواع مخلوط شدن هوا با اجسام شفاف. اول انعکاس منها ظاهرا انعکاس یعنی به نور باید علل قاعده بخوره، یعنی انعکاس نور از اینها. ظاهرا یعنی به نور نداشتیم اینجا، یعنی انعکاس هوا از این اجسام مشفهی که میسخت میشه. حالا وحیه حاصلتون من انواع اختلاط الهوا بالاجسام المشفه، این اجسام شفاف. مثلا بارون اومده، یه سری ذرات باران اونجا پراکنده شده، به این سبکی. این دیدگاه بوده، ولی این دیدگاه دیدگاه در واقع مرجوع تلقی می شده. خب این تا اینجا گروهی از مبصرات که الوان هستن. اما یه طیف دیگری از و من المبصرات، از جمله گونه های مبصرات نور هستش. نور در واقع رنگ نیست، درجه فرمودید نور رنگ نیستش، نور یک قسم دیگری از مبصراته که انسان با همین حس ابصار نور رو مشاهده میکنه، نور رو مشاهده میکنه. ایشون ابتدا میفرماد که نور اساسا غنی از تعریفه. حالا بحث اینجا فراوان میشد که شیخ شاق نظرش چیه، دیگران چی میگن، اینا بحث زیاد میشد که و من المبصرات عن نور، از جمله مبصرات نوره. ایشون میفرماد نور غنی از تعریفه. چرا؟ به خاطر اینکه همه چیز با نور شناخته میشه دیگه. نور دیگه خودش ذاتاً باید روشن باشه تا بقیه چیزا رو چیکار بکنه، روشن و آشکار برای ما بکنه. بابا غنی میانه تعریف و ربما یعرف و بم. بعضی وقتا نور رو اینجوری تعریف میکنم، میگن نور عبارت از چیزی که ظاهر به خود و مظهر چیزهای دیگر باشه. اگر بخوایم نور رو تعریف بکنیم، این دوتا معلل چیزهای دیگر در واقع ممکنه ظاهر به ذات باشه ولی مظهر غیر نباشه، یا اصلا ظاهر به ذات هم نباشه، چیز دیگه با دور ظاهرش کنه، آشکار کنه. الان اینجا نکته قشنگی میگه، میگه منظور از این ظهور، حالا چه ظهور به نفسه چه ظهور غیری، هر چی میخواید در نظر بگیرید، ظهور للبصره، قید للبصر توشه. اگر ظهور مطلق مد نظر باشه این خاصیت وجوده. خیلی بیان قشنگیه. ظهور برای چی نه، اگه ظهور مطلق یعنی برای چی نه، خودش بخواد ظاهر بشه، این یعنی تو کتم عدمه، تاریکی عدمه، میخواد این خاصیت وجوده که این کار رو میتونه انجام بده. خیلی به نظرم قشنگ این نکتهش قشنگ بود. میفرماد ربما و ربما یعرف به انه ظاهر به ذاتی المظهر لغیره. نور عبارت از چیزی که خودش آشکاره و چیزهای دیگر رو آشکار میکنه. و ینبغی ان یراد بهی اظهاره الاجسام للبصر، سزاواره که اراده شده باشه به این غیر اخیر، یعنی مظهریت، مظهر، مظهر لغیره. و ینبغی ان یراد بهی اظهاره الاجسام للبصر، یعنی ظاهر کننده اجسام است برای بصر. اینجوری ولو اطلق الاظهار کان ذالک خاصتا للوجود، اگر اظهار مطلقا باشه، یعنی برای چی، برای چی نه، ظهور برای خودش باشه، توجه کردید؟ اگر این باشه، این که اصلا خاصیت این نورای محسوس نیستش، این خاصیت وجوده. لذا نور حقیقی چیه؟ وجوده. که حالا بحث تو حکمت اشراق باید پی گرفته بشه، چون حکمت اشراق در واقع در اونجا مسئله نور و تشکیل نور رو اینا رو مطرح میکنه. صدرا میگه چرا اساسا منظورشون از نور همین وجود باشه، چون نور حقیقی وجوده، چون ظاهر کننده حقیقی وجوده که اشیا را از تاریکی عدم و نیستی اونها رو آشکار میکنه. آشکار کننده حقیقی وجوده. نور این در واقع آشکار کننده نسبیه این سبکی، ولی خب از باب این که میتونه تشبیه بشه و اینا مقابل چیز خوبی میتونه استفاده بشه. بله. می‌فرماد که ولو اطلق الاظهار کان ذالک خاصتاً للوجود و کیف کان فالمعروف من مذهبهم بله. می‌فرماد که حالا هر جور در نظر بگیریم راجب نور بگیم غنی از تعریفه و این بحث رو داشته باشیم، در مقابل معروف از دیدگاه حکما که الان داریم مطرح می‌کنیم، دو تا دیدگاه دیگه مطرح شده. مثلا یه دیدگاه اینه که نور جوهر جسمانیه، خودش یک جوهر، مثلا اونایی که الان میگن ذرات، مثلا نور ذره است، مثلا یک خودش یک جسم کوچیکیه. مثلا بعضی اینجوری گفتن، بعضی‌ها گفتن که نور چیزی غیر از ظهور رنگ نیست. توجه کردید؟ برعکس، بعضی گفتن رنگ چیزی غیر از ظهور نور نیست. از اون بر بعضی گفتن که نور چیزی غیر از ظهور رنگ نیست. اونایی که میگن که رنگ ها واقعیت چیزی ندارن، اونا در واقع میگن رنگ ها چیزی غیر از ظهور نور نیست. بعضی اینجوری گفتن. اما شما میفهمید معروف از مذهب حکما این است که نه، نور یک کیفیت در اجسام نیره است که میتونه در واقع اشیاء مجاور رو چیکار بکنه؟ به خودش شبیه بکنه، یعنی اونا رو مستنیرش بکنه که اون تعریف خاصیت عام برای کیفیات محسوس درش حاکم باشه. میفرماد و کیف کان، حالا هر چیزی اندر ببینید، معروف از مذهب حکما اینه، فالمعروف من مذهبهم انه کیفیت مبصره توجد فی الاجسام النیره بذاتها او فی الاجسام الذی یقابل النیرن، یعنی مستنیر، من غیر ان ینتقل من النیر الى المستنیر. میفرماد معروف از مذهب حکما این استش که بگیم نور یک کیفیت مبصره. کیفیت مبصر یعنی کیفیتی استش که با چشم دیده میشه، مثل رنگ ها. کیفیت مبصره توجد فی الاجسام النیره بذات ها، این کنه مثل فصلش میمونه. کیفیت مبصره ای که در اجسام نیره به حسب ذات اون جسم نیر هست، مثل آتش، مثل خورشید. او فی الجسم الذی یقابل نیرن، یا شما این کیفیت مبصره رو در کجا پیدا میکنید؟ در اجسام مستنیر پیدا میکنید، جسمی که مقابل شیء نیره بیان که چیزی از نیر به مستنیر منتقل بشه. یعنی فکر نکنید نور از اونجا جدا میشه و میرسه به اینجا، نه، در یک تقابل و مجاورت ویژه اون شی دارای نور میشه، نه اینکه ذاتن نورانی باشه. خیلی سخته درجه کردیم. حالا او فی الجسم الذی یقابل نیرن من غیر ان ینتقل من النیر، چرا این حرف میزنن؟ چون نور رو کیفیت حساب کردن، چون نور رو کیفیت حساب کردن جزء اعراض میشه. وقتی جزء اعراض شد، اون وقت نمیتونه از معروضش جدا بشه، در معروضش هست. حالا در معروضش اگه باشه، یه وقتی به ذات تو معروضشه مثل خورشید، یه وقتی چی؟ یه وقتی در یه شیئی که به ذات نورانی نیست وجود پیدا میکنه. اما چجوری؟ از باب این که شیء نیر او رو مثل خودش میکنه. چجوری مثل خودش میکنه؟ یه چیزی منتقل میشه؟ نه، کار میکنه که او خودش دارای کیفیت نور بشه. این واقعا من اشکال تعامل اشکاله درجه کرد. حالا من غیر ان ینتقل من النیر و یقابل، یک بحث این استش که مقابل نور ظلمته. تقابل ظلمت با نور چه جور تقابلیه؟ این آیون میفرمان تقابل نور و ظلمت از قبیل تقابل تناقضی نیست، از قبیل تقابل عدم و ملکی هستش. یعنی نور میشه ملکه، نور میشه ملکه، و ظلمت میشه عدم این ملکه. مما منشنی ان یکون دارای اون ملکه، این سبکی در واقع ما باید ملاحظه بکنیم. بله، میفرماد که و یقابله از ظلمه، مقابلت العدم، یعنی ظلمت یک حقیقت وجودی داره، یک حقیقت وجودی داره، مثل همون حقیقت وجودی که مثلا عدم ملکه دارن، عدم ملکه ها دارن، عدم مضاف ها دارن، مثل کوری و امثال اینها. لزوم میشه که ارتفاع هر دو هم بشه. نشانه اینی که ظلمت با نور در واقع تقابل تناقضی ندارن، میشه موردی رو پیدا کرد که نه نور درش باشه نه چی؟ ظلمت باشه. مثل اشیاء غیر مادی که اونا نه نور توشون هست، نور به این معنی که ما میگیم، نه ظلمت توشون مطرحه. و یقابله الظلمه مقابلت العدم للملکه. وقیله، وقیله در مقابل اون معروف از مذهب حکماست. خب در مقابل معروف از مذهب حکما چی؟ اینه که نور جوهر جسمانیه، مثلا بگیم ذرات، مثلا خودش رو خودش در واقع خودش یه حقیقتیه، نه ربطی به نیر داره نه ربطی به مستنیر داره. حالا اگه جوهر جسمانی بگیم، این که حالا تقابلش چیه اون بحث جداست، اون مال قسمت قبل بود، اون مال قسمت قبل بود که ظلمت و نور چجوری تقابل داره، اون بحث قبل بود. اگر مثلا فرض کنیم که نور بشه جوهر جسمانی، وقت باید بحث کنیم که بس ظلمت چیه، ظلمت عدم این جوهر ظلمانیه، این چجور مثلا در واقع تقابلی خواهد شد. بر اساس قول دیگه باید تقابلش هم بحث بشه. هم میگم دیگه بر اساس اون نگاهی که قبلا گفتیم، نه نور مطرحه نه ظلمت مطرحه، چون منظور از نور همین نورهای متعارف معمولیه، نه نور وجود مد نظر نیست یا نور آگاهی مد نظر نیست. تو فلسفه ما تقریبا سه تا معنا برای نور گفته شده: نور به معنی وجود، نور به معنی آگاهی و علم، و نور به معنای همین نور حسی مادی. و قیل ان النور جوهران جسمانی، و قیل انه ظهور اللون، یعنی اصلا نور واقعیت خارجی نداره، ظهور لون رو میگن چی؟ نور. نور چیزی غیر از آشکاری رنگ‌ها برای چشم ما نیست، حقیقتی جدای از الوان نداره. اصلا بعضی برعکسش میگن، میگن الوان حقیقتی جدای از نور نداره. تا اینجا راجع به مفسرات بود، و اما راجع به مسموعات. ایشون میفرماید مسموعات همون اصواتن، صداها هستن. صدا چیه؟ حالا هر نوع صدایی که فرض کنید بعداً در دنیای اعتبار معنا بهش داده بشه یا معنا بهش داده بشه، صوت مثلا بالاخره مطلق. میفهمون صوت عبارت است از کیفیتی که، یعنی کیفیت بودنش جدیه، یعنی عرض بودنش رو این آقایون قبول کردن، کیفیتی که حاصل میشود از من بخونم و معنا کنم یواش یواش. و صوتو اول مسموعات یا الاصوات، مسموعات اصواتن. صوت چیه؟ و صوتو کیفیتون حاصلتون من غرع انیف او غلع انیف مستتبعن لتموج الهواء الحامل للاصوات فاذا بلغت تموجو الهواء المجاور لسماخ الاذن احس الصوتن. این در واقع فرایند تجربی که در صوت معرفی شده رو به عنوان تعریفش آوردن. رجوع کردید صوت چیه؟ صوت کیفیتی است که حاصل می شود از غرع عنیف، یعنی کوبیدن، نه آرام همجوری یواش یه چیزی بذاری بالا اینجوری، نه. رجوع کردید غرع یعنی کوبیدن، کوبیدنی که مداری شدت توش باشه، رجوع غرع عنیف، یا غلع عنیف کندنی که کمی شدت و تندی توش باشه، مثل اینکه یه پوست رو از یه چیزی می کنن اونجا هم صدا تولید میشه. رجوع کردید یه کمی شدت باید توش باشه. حالا من غرع انیف او غلع انیف، که این غرع انیف یا غلع انیف چی در پی داره؟ تموج هوا رو در پی داره، این هوایی که در اطرافشه موج موج میشه، مستتبعن لتموج الهوا، مستتبع تموج هوا، هوایی که حامل اون صوته. حالا خود موج صوته یا صوت کیفیتی است که چی؟ محمول این هوا، این هوا اون علالقاده باید اینجوری هم داره میگه، میگه اون هوا حامل، اون هوا حامل صوت میشه، این صوت میشه کیفیتی عارض بر او. فاذا بلغت تموجو الهوا المجاور، یعنی وقتی که این موج 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 رسید به هوای مجاور چی؟ پرده گوش، احساس صوت، گوش احساس صدا میکنه، صوت رو درک میکنه. در واقع اون تعریفی که ما کردیم برای مطلق کیفیت‌های محسوس که از فعلش از قبیل تشبیه، اون داره عمل میکنه، یعنی اون چیزی که اونجا حاصل شد در غرع عنیف و غلع عنیف در مجاورش عمل کرد، مجاور تو مجاور 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 تا رسید به چی؟ به پرده گوش. اونجا من مجاورش عمل کرد، ما متوجه صدا شدیم. میخواد اون تعریف رو همچنان در اینجا نگه داره و حفظ کنه. بله، نغمه رو از یک منظر جزء کمیات حساب میکنن، نغمه به لحاظ برش هایی که داره، ولی به لحاظ صوتی که درش هست جزء کیفیات حساب میشه، یعنی اگه نغمه رو بخوایم به لحاظی که ایجاد موج در هوا میکنه اینها جزء کیفیات مسموعه به حساب میاد، اما به لحاظ برش هایی که درش هست جزء کمیات به حساب میاد. ممکن اختلافاتی هم اینجا باشه، من باید تا آخر فصل رو برسونیم، گرچه باید تا نصف فصل قبل هم باید فصل بعد هم باید بخونیم. حالا اگه به نصف فصل بعد نمیرسیم لااقل تا آخر این فصل رو بخونیم. و لیس الصوت هو التموج ولا نفس الغلع والغر، اینجور نیستش. اینجا چه بسا به اقوال دیگه داره اشاره میکنه. صوت نفس تموج نیست، یک. صوت نفس غلع و غر نیست، و همچنین صوت یک امر خیالی که فقط در حس شکل میگیره و واقعیت خارج از حس نداره هم نیستش. و لیس الصوت هو التموج ولا نفس الغلع والغر، صوت خود اون نفس، خود اون غلع و غر نیست، یعنی غلع عنیف و غر عنیف خودش صوت نیست، بلکه کیفیتی است که چی حاملش میشه؟ هوا حاملش میشه. و لیس الصوت المحسوس خیالا فی الحس معدوما فی خارج الحس. این کلمه المحسوس خیلی جایی نداشت که اینجا بیاد. صوت خود محسوس دیگه. و لیس الصوت المحسوس، صوت محسوس یه خیالی در حس باشه و در خارج از حس حسی واقعیتی نداشته باشه، اینجوری هم نیست. مثل تو بحث رنگ که داشتیم یه دیدگاه مقابل وجود داشته تو رنگ، در نور، در همه این اقوال یه چیزی بود که مثلا در نور هم همین بود، اونجایی که میگفت که چیه، این ظهور لونه، همینه میخواست بگه، این هم همینه میخواد بگه. این که هم در اینجا میخونیم هم همینه. رسم بعدی از کیفیات محسوس مذوقات هستن، یعنی اونی که ما با قوه ذائقه او رو درک میکنیم، ذوق میکنیم و میچشیم. و المذوقات هی طعوم المدرکه بالذائقه، یعنی طعمهایی رو که به حسب قوه چشایی درک میشن. حالا اینجا خیلی بحث نکرده. وقد ادو بسائطها تسعه، خود طعوم را که اون مذوقات باشن رو دو دسته کردن، بسائط و مرکبات، یعنی طعمهای پایه و طعمهای ترکیبی. طعمهای پایه که بعد از ترکیب اینها طعمها و مزه‌های دیگر به دست میاد و حاصل میشه، اونا رو 9 تا دونستن. حالا اختلافاتی هم اینجا ممکنه باشه. و هی اون 9 تا چی هستن؟ و هی الحرافه تندی، و الملاحت شوری، و المرارت تلخی، و دسومه مزه‌ای که انسان از چربی درک میکنه، و الحلاوه شیرینی، و تفه مزه بیمزگی. بعضی از چیزا بیمزه هستن، بلذا خوردنشون خیلی لذت نداره، باید انسان یه مزهی بهش اضافه کنه، مثلا نمک بهش بزنه. توجه کردید؟ بله؟ ممکنه. بیمزگی خودش یک جور مزه است. و تفه، و تفه، و افوست یعنی گسی، گس تو فارسی گس، افوست مثل برخی از میوه‌های کال رو وقتی انسان میخوره یه حالتی پیدا میکنه، اون یه مزه است. ول غبز، غبز البته مثل افوسته، فکر میکنم یه خورده شدیدتر باشه، شدتش بیشتره. این باشه دیگه، نباید اون رو به عنوان بساعت از مزه حساب کرد. گرفتگی که از بعضی از میوه‌ها یا برخی از چیزها در پیدا میشه، بعضی هم گفتن افوست اونجوریه که ظاهر زبان رو جمع میکنه، غبز اونی که باطن زبان رو جمع میکنه، اینجوری. ول هموزت یعنی ترشی، و ما ادا هازه توم، هیچ یک از این مزه ها در زبان شما چیزی ایجاد نکرده، ولی ترشی رو شنیدید یه حالتی میشه انسان. معنی و ما ادا هازه توم، توم مرکب منها، یعنی غیر از این توم بسیطه ای که در واقع مطرح کردیم، بقیه ترکیب از همینا هستن. اینجوری خب این در خیلی چیزا به درد نمیخوره، آشپزی اینا خیلی به درد میخوره. بعضی میگن فلسفه امتداد نداره، عجیبه. اینا امتداد فلسفه در مسئله آشپزی اینا. بله، ول مشمومات، اینم بحث مذوقات بود. و اما مشمومات، اونایی رو که با قوه شامه درد میشن، یعنی بوها که با قوه بویایی درد میشن، میفهم ول مشمومات انواع و روائح روائح محسوسه به شامه، یعنی انواع بوهایی رو که با شامه حس میشن. بعدشون میگه که این روائح خیلی محسوسات ضعیفی هستن، لذا اسامی خیلی ویژه‌ای هم ندارن، اغلب حتی در عرف هم اینا برای اینکه اسم گذاری بشن یا اضافه میشن به موضوعشون یا در واقع اضافه میشن به اینکه موافق طبع ما هستن یا نیستن. اسامی ویژه‌ای مثل اون بحث قبلی نداره، مثلا ول مشمومات انواع الروائح المحسوسه به شامه، ولیس لانواع الروائح التي ندرکها اسماء عندنا نعرفها بها. در نزد ما برای این روائح و مشمومات اسمهای ویژه‌ای وجود نداره که ما تعریف بکنیم این انواع روائح را به این اسما مثل اون قبلی، الا از جهتی که ایشون فهرست کرده، جهت اول الا من جهت اضافتنا لها الى موضوعات، الا اینکه ما اضافه میکنیم روائح را به موضوعاتشون، کما نقولو چی؟ رائحة مثلا مسکه، بوی مثلا مشک مثلا، و رائحة الورده بوی گل مثلا، هر چیز خوب ایشون اسم برده، او من و چیزای دیگر، او من جهت موافقت حال طب و مخالفت حاله، یا از جهت موافقت این روایه با طب یا مخالفتش با طب. مثلا میگیم رائحة طیبه، یعنی رائحه خوش مثلا، بوی خوش، و رائحة منتنه مثلا رائحه بد، تعفن اینها. او این چه سومی، او من جهت نسبتها الی طعم، یا اینکه از جهت نسبتی که با طعم دارن از اونها یاد میشه، کما نقول رائحة حلوه مثلا و رائحة حامزه مثلا، مثلا بوی شیرینی مثلا یا بوی ترشی مثلا، بو انتساب پیدا میکنه به اون طعم. و هازا کلهو دلیل و ضعف الانسان فی شامتهی، یا دلیل ضعف محسوسه، تمام اینها دلیل ضعف انسان است در شامش، که خیلی اونو مهم تلقی نمی کنه، اضافه با چیزای دیگه اونا رو درک میکنه، کما ذکره الشیخ، چنانکه ابن سینا همینجوری فرمودن. ول ملموسات، اما پنجمین نوع از در واقع کیفیات محسوس ملموساته. ملموسات هم طبیعتا اون انواعی از کیفیات محسوس هستن که به حس لامسه درک میشن، ول ملموسات یعنی بساویدنی ها، انواع الکیفیات المحسوسه به حس لمس. بعضی از این کتابایی رو که فلسفه به زبان فارسی نوشته شده، مثلا خود ابن سینا هم داره، اون چیه دانشنامه چیز علایی، حکمت علایی، اینا به فارسی خیلی چیز خوشمزه ای تو شکل میگیره، یکی الان برای ما که مثلا خنده داره این الفاظ فارسی، گرد فارسی به کار میبره. بل ملموسات انواع الکیفیات المحسوسه به حس لمس، وقد ادو، حالا باز اینجا بسائطش چیه و مرکباتش چیه، وقد ادو بسائطها اثنا عشر نوعن، 12 نوع در واقع بسیط شمرده شده. اینا هستن، هی الحراره و البرودت و رطوبت، رطوبت اینجا باید بهمون شلی معنا بشه، و یبوست به معنای سفتی، و لطافت و کثافت، لطافت و کثافت در مقابل هم دیگه هستش، به همون در واقع لطافت گاهی به نازکی یا به شفاف بودن، و کثافت به پری و پر بودن و زمختی و اینها معنا میشه، و لزوجت و حشاشت، حشاشت در مقابل لزوجته، یعنی یه چیزی لزج باشه یا مقابلش اینجوری، و جفاف خشکی، و بله تری، و سغل، و خفه سنگینی سبکی، اینا انواع ملموساته، یعنی ما با قوه لامسه اینا رو درک میکنیم، مثلا خشکی را، تری را، شلی را، سفتی را، لطافت و کثافت را، لزوجت و حشاشت را، اینا رو اینجوری درک میکنیم. وقد الحق بها بعضهم، یعنی بعضی از آیون هم طبیعیدان های فلسفه هم اینا ملحق کردن به این وسائط این دوتا را، الخشونت و الملاسه و صلابت و لین. خب زبری و در مقابلشی ملاسه، این عدم زبری و صلابت و لین، سختی و نرمی. بله البته بعضی ها خشونت و ملاست و صلابت و لین رو چی میدونن؟ ترکیب از اونها قبلی ها میدونن. حالا ول معروف و انها مرکبتان، بعدن در خصوص صلابت و لین در صفحه 119 از کتاب ما سطر 12 و 13 یک نکته میاره که اونجا رسیدیم عرض خواهیم کرد. این تا اینجا راجع به در واقع کیفیات محصول سه. قسم دوم از کیفیات، کیفیات مختص به کمیاته. یکم بخونیم الفصل الفصل ثالث عشر فی الکیفیات المختصه بالکمیات. کیفیات مختصه به کمیات از اسمش پیداست، یعنی مستقیم عارضه بر جسم نمیشه، مستقیم عارضه بر کمیات میشه، به واسطه کمیات عارضه بر جسم میشه. یعنی کم که خودش از خواص جسمه حالاتی داره، ویژگیایی داره که اونا رو ما میگیم کیفیات مختص به کمیات. کیفیات المختص بالکمیات و یل کیفیات العارضه للجسم. البته همیشه هم جسم نیست، مثلا چون الان ما در ذیل زوجیت داریم در عدد. خب شما قبول کردید اعداد در مجردات هم هست، حالا دیگه اون مقدار تسامح شده. و یل کیفیات العارضه للجسم به واسطه کمیته. این جسم منظور جسم طبیعیه، کیفیاتی که عارضه بر جسم طبیعی میشه به واسطه کمیت اون جسم طبیعی. فیتصف بها الکم اولا، اولا و به ذات چی متصف به اینا میشه؟ خود کم. کم چه عدد باشه، متصل باشه چه منفصل باشه، متصلش جسم تعلیمی باشه چه خط باشه چه سطح باشه، اینا میفرماد فیتصف بها الکم اولا ثم الجسم لکمیت. صفت جسم متصف به اونا میشه به خاطر کمیتش. مثل چی؟ کل استداره فی الخط. مثلا یه نمونه آورد در کم متصل که مثلا جسم، حالا اگر بپذیریم خط در خارج داریم، جسم متصف به خط میشه، از طریق خط استداره برش حاکم، استداره وضعیت خطه، بعد خطم عارض بر چی میشه؟ جسم میشه. کل استداره فی الخط. البته توجه داره دیگه، استداره چون دایره گفته میشه، این با توجه کره باشه یه داستان داریم، ما هنوز خط نداریم. اگه جسم کره داشته باشی شما هنوز خط نداری، سطح داری. اگر مثلا شما فرض کنید که میتونیم بشکنیم کره را به نوع دو نصفش کنیم کامل، در اونجا چی شکل میگیره؟ خط شکل میگیره. خط که شکل اگر قبول کنیم که کاملا میتونیم بشکنیم که قوسی نشه، اون وقت خط شکل میگیره و دو دایره بودن هم چی میشه؟ خاصیت خطه. این اونجا دایره رو با کره نباید خلق کنیم، درسته؟ دایره تو سطح اتفاق میفته، اما کره توی حجم اتفاق میفته، توی حالت فضایی داره. کل استداره فی الخط و زوجیت فی العدد. عدد عارضه بر جسم میشه، زوجیت عارضه بر چی میشه؟ عدد میشه. نه زوجیت وضعیت عدد هستش. پس بنابراین کیفیات مختص به کمیات جزء اونجایی هستش که ما عرض در عرض رو قبول میکنیم. بعدشون در ادامه میکنند و یه ثلاثه تا اقسام بالاستقرا، تک تک این اقسام رو هم بحث میکنه. میخواستم بخونم ها. و السلام علیکم و رحمت
نه تو میگی میتونه چیزی تو مقبوله باشه، مصادقه میتونه تو مقبوله هست، مسائلی هست که نمیتونه چیزی تو باشه. مثلا نه از یکی مقبوله باشه یه اون
باید تحریف کردی. این حکما چی میگن در باب نقمه؟ همینجور نقمه القاعده باید بلاد صدایی که داره باید این باشه
که واسه اون مادر بازی رو تحریف کردی؟ بله.